الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. البته این برگه های که امروز آوردم همون درس دیروزه. آیانی که دیروز گرفته بودن امروز نگیرن، اینها برای کسانی است که دیروز نبودن. دیروز ما آیه را معنا کردیم، امروز بخواهیم نتیجه گیری کنیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. از این کلمه لعدتهن میخوام دو تا حکم شرعی را استفاده کنیم. یک، آقایان اهل سنت معتقدند بر این که اگر زن حائض باشد طلاق حائض صحیحه، اما اون حیض جزء اقرا شمرده نمیشود. البته اونها معتقدن عده سه تا حیزه، ماها معتقدیم عده سه تا طهره. اینها معتقدن اگر زنی را در حال حیز طلاق دادن طلاق صحیحه، اما این حیز جزء اون عرض کنم حیزه هایی که باید عده شمرده بشه بعد شمرده نمیشه، باید زنه صبر کند و حیزش تمام بشه بعدن وارد طهر بشه، بعدن حیض بعدی می شود حیض اولا. این عقیده اهل سنته. بنابراین طلاق در حال حیض صحیحه، اما این حیض جز اون اقرا شمرده نمیشه. زنه باید صبر کند این حیض تمام بشه، بعدن طهر بیاد اون هم تمام بشه، حیض اولا می شود اول قر. اما امامیه معتقد است که نه خیر، طلاق در حال حیض باطله، مطلقا باطل. آیا ما میتونیم حکم شرعی را از قرآن استفاده کنیم؟ بنده میخوام از این آیه حکم شرعی را استفاده کنیم. آیه ما یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. این کلمه لعدتهن را میخواهیم معنا کنیم. آقای زنجانی گوش میکنی یا نه؟ نگاه نکن، حواست با من باشه. بعد اونجا که نگاه میکنی حواست با من نیست. بعد یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. این لام دوتا احتمال دارد. یک احتمال این است که لام به معنای فی باشد، کما اینکه قرطبی که از مفسرین اهل سنت و کتابش هم کتاب فقهیه، در واقع تفسیریست بر حساب فقه، لام را به معنای فی میگیرد. فطلقوهن فی زمان عدتهن. یک احتمال این است که نه، لام به معنای فی نباشد، لام به معنای غایت باشد. فطلقوهن لغایت عدتهن. از کنم ز احمد تا احد یک میم فرق است. اون آقا آقای قدرتی، آقا بعدن ما عبارت ها را خواهیم خوند، از خارج آقایان توجه کنید. بعد شما، من دارم میگم شما کتاب را مطالعه میکنید. بعد عرض کردم خدمتتون که از این آیه ما میخواهیم حکم شرعی را استفاده کنیم. گاهی میگن لام به معنای فیه، گاهی میگن لام به معنای غایته. در هر دو صورت آیه دلیل بر این است که طلاق در حال حیض باطله، نه اینکه صحیح هست و اما این حیض جز اقرا شمرده نمیشه. چرا؟ یا ایها النبی طلق النساء لعدتهن، یعنی فی زمان یصلح للاعتداد. اگر معنی آیه اینه، طلاق در حال حیض یصلح للاعتداد نیست. و عجیب این است که قرطبی خودش چنین تفسیر میکند، یا ایها النبی طلق النساء لعدتهن ای فی زمان یصلح للاعتداد. اگر این باشد حیض زمان چنین زمانی نیست که صلاحیت برای طلاق داشته باشد، بلکه طلاق در حال حیض باطل می شود. و اگر نخه فی را به معنای لام را به معنای فی نگیریم، لام را به معنای غایت بگیریم، یا ایها النبی طلق النساء لغایت اعتداهن، بخاطر این که عده نگه دارن، معنیش این است که این عده متصل به طلاقه، عده متصل به طلاقه. اگر چنینه پس طلاق در حال حیض باطله. چرا؟ چون که شما میگید این حیض جزء اون عقرا نیست، بلکه حیض آینده جزء عقرا است. با اینکه این آیه میتوند دلیل روشن بر بطلان طلاق حائض باشد، اهل سنت از این غفلت کردن، میگن طلاق صحیحه اما جزء حیض جزء عقرا شمرده نمیشه. بار دیگر تکرار میکنیم، یا ایها النبی طلق النساء اذا طلقتم النساء لعدتهن فی زمان عدتهن یا لغایت عدتهن. اگر فی زمان باشد حیض چنین زمانی را نداره، اگر لام غایت باشد چنین غایتی هم نیست. معنیش اینه که باید این غایت متصل به زمان طلاق باشد، و حال اینکه متصل نیست، بین این طلاق و بین اون اعتداد یک حیضی و یک طهری واسطه هست. این یک نکته. دیگری که میگیم، عرض کنم شیعه میگن عقرا، عرض کنم به معنای سه طهره. امیر مؤمنان میفرماید عقرا به معنای سه طهره. اهل سنت میگن نه، عقرا به معنای سه تا حیضه. آیا ما میتونیم این مسئله را خودمون در بیاریم که حق با کدام از دو قوله؟ الکلم کلمه قرو داریم و کلمه اقرا داریم. ده استلاته ایام اقرائک، جمع مکسره، جمع قله هم هست، افعلتون افعل سم فعله زمت افعال سمو قله، اقرا جمع قله هست. ده استلاته ایام اقرائک، اونجا که میگن نمازت در حال حیض ترک کن، کلمه اقرا به کار برده. ولی اونجا که میگن عده نگهدار، کلمه اقرا نمیگن، جمع ارز کنم مکسر به سا میاره، میگن المطلقاتو، ارز کنم خدمتون که یتربس نه سلاست قرو، سلاست قرو. اینجا جمع ارز کنم قله به کار میبرد در نماز، ولی در اینجا جمع مکسر به کار میبرد. این نکتش معلومه، چون در حال حیض، چون در حال حائض که نماز میخوند حیضش کمه، غیر حیضش ارز کنم فراوانه، طهرش سیر 20 روزه، حیضش عرض کردم خدمتون که 6 روزه، 7 روزه، 10 روزه. در اونجا اقل است، موقعی که نماز میخونه زن غالبا طاهر، اقلا حائضه، بلذا کلمه اقرا به کار میبرد. اما در اینجا اقرا به کار نمیبرد، در اینجا قرو به کار میبرد. باید این بیشتر باشد. بیشتر کدومه؟ طهر بیشتره، حیض کمتره، بنابراین قرد در اینجا به معنای طهره. باز بید که 2000 آیون نیفتاد اونچه که من گفتم. قرد از الفاظ ازداده، هم در حیض به کار رفته هم در طهر به کار رفته. ما معتقدیم در اینجا که قرو گفته است، مراد طهره، مراد حیض نیست. البته قرد از ازداده، اما در اینجا مراد طهره. به چه دلیل؟ به دلیل این که موقعی که میگد زن حائض نماز نخواند، میگد ده الصلاه ایام اقرائک، حیض زن کمه، طهرش بیشتره. در هر ماه 20 روزش، 25 روزش طهره، 5 روزش عرض کنم حیضه. در اونجا کلمه اقرا به کار برده، جمع قله. اما در اینجا که میخواد عرض کنم طلاق بگیرد، در اینجا میگد یتربسن به انفسهن سلاست قرو، طهر زن همیشه بیش از حیزشه. پس در اینجا مراد از این قروع طهر است، مراد حیز نیست. این را هم ما از آیه استفاده کردیم. نمیدونم عرض من روشن شد یا روشن نشد. در اولی که اونجا مراد حیز جمع قله به کار میبرد، ولی در اینجا جمع قله به کار نمیبرد، جمع کسره به کار میبرد با سائس نقطه. باید کاری کنیم که قدرت کسرت را حیز کمه و لذا اقرا به کار برده، طهر بیشتره کلمه قرو را به کار برده. المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قرو. خب حاجی آقای احمدی عبارت ها را میخونیم. البته این تذکر را سال گذشته هم گفتیم، وقتی از خارج عرض میکنم آقایون توجه کنید بعدن عبارت ها را شما میخونید ما هم میخونیم. حکم طلاق فی الحیض. اتفقت الامامیه علی بطلان طلاق فی الحیض و انه لا یصح الا فی حال طهر من الحیض، و ذهب فقها السنه الی ان طلاق فی الحیض اسم و یسمى عندهم طلاقا بدعیا و لکنهم قالوا بصحته. و ما از ذلك در این حال که میگن صحیحه، میگن لا تحسب هذه الهیزه من عده المطلقه فتنتظر حتی تطهر من هیزتها و تنقضی مدت طهرها ثم تبدا العده عده من الهیزه التالیه. عرض کردم آقایان معتقدند که عده سه تا هیزه، ما معتقدیم عده سه تا طهره. اقول المستفاد من الآیه بطلان الطلاق فی الحیض، فإن ظاهر قوله اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ان الزوج اراد ان يطلق زوجته فعليه ان ينتظر الوقت المناسب للدخول في العده بحيث يكون الوقت الذي تطلق فيه جزءا من العده، و المفروض انها لو طلقت في حاله الحيض، خود سنی هم میگه لا تحسب منها بالاتفاق. قال القرطبي معنا فطلقوهن، لام را به معنای فی گرفته، فطلقوهن ای فی الزمان الذی یصلح لعدتهن. خب حیض صلاحیت برای طلاق عده نداره، خود شما هم میگید وقد حسد الاجماع علی ان الطلاق فی الحیض ممنوع و فی الطهره معذور فی. و این شیط قوت معنی دوم، در اولی فی را ببخشید، در اولی لام را به معنای فی گرفتیم، ولی در دومی لام را به معنای غایت میگیریم. و این شیط قوت فطلقوهن لعدتهن ای لغایت ان یعتدد علا نحو یترتب الاعتداد علی الطلاق بلا فصل ولا ترجس، و المفروض ان الهیز فاصل بین الطلاق والاعتداد، فاذا کانت اللام بمعنى الغایه فیکون المعنى فطلقوهن لغایت عدتهن، و المفروض ان تلک الحاله لا تصلح بتحقق هذه الغایه فی جمیع المذاهب. روشن شد؟ خب سوال کنم ببینیم اون عرض من روشن شد یا نه. عرض کردم اهل سنت میگن قرو به معنای حیض، الا عرض کنم ربی او گفته به معنی طهره. ما ها میگیم فطلقوهن المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قرو ای ثلاثة اطهار. از کجا امیر مؤمنان سلام الله علیه استفاده می کند که قرو به معنای طهره به معنای حیض نیست؟ البته علم امیر مؤمنان علم غیبی، اون سر جای خودش مسلم. ما بگیم از خود لغت هم استفاده می کند. اونجا که البته قر این مقدمه از من الازداد، هم در حیض به کار می رود هم در طهر. ولی اونجا که حیض مراده جمع قله میاره، ده السلات ایام اقراء، اونجا حیز مراده جمع قله میاره، ولی در اینجا جمع قله نمیاره، جمع کسره میاره. معلوم میشود مگر زیاد باشه، اون کدام طهر است که غالب بر حیزه. تمام. تا اینجا این مسئله را تمام کردیم، حالا وارد میشویم مسئله بعدی، اون کدام الطلاق فی طهر المواقعه. شما نداره جزوی آقا جون؟ عرض کردم خدمتتون که دو نفر بودن، بله، دامنشون آتش گرفته بود، توجه کردی؟ دامنشون آتش گرفته بود، تنبل بودن، یه رهگذر میگذشت گفت آقا بیا دامن من خاموش کن، اون دیگری گفت بنده را هم بفرمایید، توجه کردی؟ آقا جان اونجا گذاشتیم، برای یه نسخه برداره بیار بهشون بدید، لطف کنی. یا الله، یا الله. خب مسئله اول را تمام کردیم، حالا وارد می شویم مسئله دوم، اون کدومه؟ الطلاق فی طهر المواقعه. اگر زنی، اگر مردی با زنش هم بستر شده، در اون طهر مواقعه اگر طلاق بدهد، از نظر ما طلاقش باطله. اما اهل سنت میگن نه، طلاق در حال طهر مواقعه صحیحه، اما این طهر به درد نمیخوره، حتی حیض بعدی هم به درد نمیخوره، باید این طهر به آخر برسد، حیضم ببیند، طهرم ببیند، اون حیض دوم میشود اول حیض. ما میگیم طهرم عرض کردم طلاق در طهر مواقعه از بیخ باطله، چم؟ اونا میگن نه صحیحه، اما این طهر به درد نمیخوره، حیض بعدی هم به درد نمیخوره، طهر بعدی هم که اونا قائل نیستن، حیض دوم را مبدع از کارم عده میگیرن. ما میگیم همین آیه دلیل بر این است که طلاق در طهر مواقعه باطله، نه اینکه در طهر مواقعه صحیحه اما بی اثره. چطور؟ یا لام را به معنای فی بگیرید یا لام را به معنی غایت. شما معتقدید که اگر طلاق در حال طهر باشد یا هوش پیدا نکردی؟ یا الله. بله، عرض کردم خدمتون که اگر لام را به معنای فی بگیری یا لام را به معنی غایت بگیری، این دلیل بر این است که طلاق در حال طهر مواقعه باطله. چرا؟ چون طهر مواقعه از نظر اهل سنت جزء عده نیست، حتی حیض بعدی هم جزء عده نیست، طهر بعدی هم نیست، حیض بعدی اول عده است. آقا میگه یا ایها الرسول، یا ایها النبی، اذا طلقتم النساء فطلقوهن فی زمان اعتدالهن، فی زمان یصلح لاعتدالهن. طهر مواقعه که از نظر شما لا یصلح، یا لام را به معنای غایت بگیرید، یا ایها النبی طلق النساء طلقتم النساء فطلقوهن لغایت اعتدالهن. شما که بگید طهر مواقعه جزء اعتدال نیست، فقط در این میان یک نفر از علمای مصر، احمد محمد شاکر، یک کتابی دارد الطلاق فی الاسلام، گاهی از اوقات این حقیقت را قبول کرده، بطلان الطلاق فی طهر المواقعه. اتفقت الامامیه علی بطلان الطلاق فی طهر المواقعه، و ان الطلاق فیه کالطلاق فی الحیض و النفاس فی بطلانه، فلو جامع الزوج زوجته و هی طاهره و اراد طلاقها فلا بد ان یصبر حتی تحیز ثم تطهر فیطلقها. ولكن الطلاق في جهد المواقع عند الحنفية والمالكية حرام تکلیفا صحیح وضعا، تکلیفا حرامه اما وضعا صحیح و مکروه عند غیرهما ولكنه صحیح عندهم و ما ازالک لا یحسب هذلک الطهر من الاطهار الثلاثه. اگر قرور به معنای طهر بگیریم، حتی میگن حیض بعدی هم جزء اون قرور نیست. فی قوله و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قرور بالاطهار، حتی ان الحیضه التي بعدها لا تحسب من الحیضات الثلاث اذا فسرت القرون بالهیزات کما هو مذهب اهل سنه. بنابراین ظاهر آیت بطلان طلاق در حال طهر مواقع هست، بنابراین نباید این طلاق رو حساب کنیم. جناب آقای عزکرم محمد احمد محمد شاکر این از فقهای مصر یه نکته میگن، میگن علت این که شرع مقدس میگن در حال طهر مواقع طلاق ندهید، دوران عده زن طولانی میشه. راستن میگه طلاق میشه در طهر مواقع طلاق داد، ممکنه 20 روز باشد حساب نمیشه، بعدن حیض میبیند 10 روز کمتر اونم حساب نمیشه، بعدن حیض میبیند اون هم حساب نمیشه، چی اون حیض حساب میشه. برای اینکه طولانی نشود میگد در طهر مواقع طلاق ندهید و الا دوران عده زن طولانی میشود، این طهر حساب نمیشود. عرض کردم حیض بعدی هم حساب نمیشود، عرض کردم که طهر بعدی هم حساب نمیشود، حیض دوم اول به عرض برقم اول اعتدال میشه. راست میگد، این نکته نکته خوبی است، اما ما از اول معتقدیم باطله، نه اینکه از کنم صحیح هست و اما باید صبر کند طهرش تمام بشود بعدن حیض بیاید، اونم که اثر نداره، طهرم که از ندان اونها اثر نداره، حیض بعدی طولانی بشه. این دیگه عبارت ها را نمیخونیم، آقایان عبارت ها را خودشون ببینیم. برمیگردیم مسئله بعدی، تطلیق الزوجه سلاستن دفعتن واحده صفحه نو. که عبارتها را من نخوندم، آقایان عبارتها را ببینید. تطلیق الزوجه سلاستن دفعتن واحده، اینجاست که ما باید قدر فقه امام گرا بدونیم که چقدر دقیق است و متقن. یکی از مشکلاتی که عرض کنم در طلاق هست سه طلاق بودنه. البته این مسئله مسلم است که اگر مردی زن خود را سه بار طلاق بدهد، عرض کنم دیگه زن برای او حرام می شود، حتی عرض کنم خدمت که تنکه زوجن غیره. اهل سنت بگن سه بار طلاق لازم نیست که جدا باشد، در مجلس واحد هم اگر سه بار طلاق داد کافیه. مردی که عصبانی می شود میگد انت طالقان سلاسن، شد حرام ابدی. یا نخیر میگد انت طالقان یک، انت طالقان دو، انت طالقان سه، شد حرام ابدی. یکی از مشکلاتی که الان جامعه اهل سنت با این روبروست همینه که معتقدن چه طلاق در مجلس واحد انجام میگیره و حال اینکه از نظر ما سه طلاق باید جدا از هم باشد، بین هما هم عده باشه. البته گاهی عصبانه میشود مرد، زنش را سه طلاقه میکند در مجلس واحد، بعدن پشیمان میشه، میرد در خانه این فقیه میگن نه حتی تنک هزوجن غیره، میره دنبال اون فقیه اونم میگن حتی تنک هزوجن غیره، به سرش میزند به پایش میزند چه کنه. ولذا اخیرن در مصر این ماده را عوض کردن، فقهای مصر این را در عرض کنم قدرت که قانون زناشویی عوض کردن، سه طلاق را یک طلاق حساب کردن، این قانون را عوض کردن، قانون زناشویی. ما باید ببینیم از قرآن چه استفاده می شود. آیا از قرآن سه طلاق پشت سر هم استفاده می شه یا باید این سه طلاق از هم جدا باشد؟ این آیه ایره که من می خونم، این آیه بخش اولش اینجا بحث می کنیم، بخش های بعدی در آینده میاد، در آینده. بنابراین این آیه را که الان میخونیم فقط اون بخش اولش برای ما مطرحه، بخش های آخر میمونه بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من المسائل التي اوجبت انغلاقا و تأسفا في الحیات الاجتماعیه و ادت الى تمزیق الاسر، جمع اسره هست، و تقطیع صلت الارحام في كثير من البلاد، مسئله تصحیح طلاق سراسن دفعتا واحده به ان یقول انت طالق سراسن او یکرر از کنم سراس دفعات و یقول انت طالق انت طالق انت طالق حیث تحسب سراس تحلیقات حقیقه و تحرم المطلق على زوجها حتی تنکه زوجا غیره و ربما یتغلب الغضب على الزوج، عصبانی میشه، فیطلق الزوج سراسن فی مجلس واحد. البته حضور عدلین هم که پیش اینها شرط نیست، در نکاح حضور عدلین شرط میدونن اما در طلاق شرط نمیدونن. ثم یندم على عمله ندما شدیدا و یحاول ایجاد مخرج لمشکلته فلا یجد عند ائمه المذاهب الاربعه ولا الدعاة الیها مفتیها مخرجا فیبعد ملوما محصورا اما ولو رجع الرجل الى فقه الامامیه المأخوذ من الكتاب والسنه و احادیث ائمه اهل البيت لوجد مخرجا و بطلان طلاق الثلاث في مجلس واحد. ما از قرآن استفاده می کنیم، بحث های روایتی را مطرح نمی کنیم، بحث های روایتی در فقه. از خود قرآن چه استفاده می کنیم؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان. تا اینجا محل بحث ما، بقیه آیه در آینده میاد، در آینده و طلاق خلعی در اونجا میاد. و لا یحل لکم، این در خلع، ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، در طلاق خلعی میفرماید حق ندارید مهریه را از آنها بگیرید الا ان یخافا الا یقیما حدود الله فان خفتم الله یقیما حدود الله. مانع نداره که زن بگن مهریه من مال تو، من آزاد، فلا جناح علیهما فیما افتدت به. بنابراین مرد چیزی را که به زن هبه کرده حق گرفتن نداره مگر اینکه از کنم مشکل با این حل بشود که زن بگن مهریه من مال تو، من آزاد. من از این آیه چیزی دیگر استفاده کردم، اون این است که آقایان، نمیدونم آقایان فعلی در مراجع کنونی چه میفرماین، اگر مردی چیزی را به زنش هبه کرد اما در هبه تصرف نکرده، آقایان میگن مادامی که در هبه تصرف نکرده اگر ارحام نباشد میتواند برگردد. اما باقی در باره زن بس میکنن که آیا زن جز ارحام هست یا جز ارحام نیست. من میگم منهای این از خود آیه استفاده میشود، چیزی را که انسان به زنش داد نمیتوند بگیرد. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، این اطلاق دارد هم مهریه نمیگیرد هم هبه را. چرا از این آیه این مسئله استفاده نکنیم؟
اینجا انصراف هست به مهریه،
نه انصراف جناباری می فرمید ولا یحد بکم ان تأخذو من با آتی که موهن نشیعن آتی که موهن گاهی مهره و گاهی غیر مهره گاهی مهر در ذمه شوهره گاهی مهر در ذمه شوهره آتی که موهن نعمه الا اجهارن این آیه بد نیست بقیه آیه ارز کردم حالا باشد بقیه آیه می ماند برای آینده بحث ما اینجاست الطلاق مرتان طلاق دوباره مرتان بعد مره طلاق دوباره مرتان بعد مره فامساکن به معروف او تصریح به احسان یا بگیر به خوبی یا رها کن این امساکن به معروف به کدام طلاق میخورد امساکن به معروف او تصریح به احسان به کدام طلاق میخورد؟ نه به دومی میخورد دومی الطلاق مرتان حالا که دوبار طلاق دادید حواست باش یا بگیر و یا رها کن و الا اگر برگردی دو مرتبه رجوع کنی دیگه اگر طلاق بدهید می شود حرام ابدی هشدار می دهد الطلاق مرتان دوبار طلاق دادی فامساکن بمعروف به خوبی بگیر دیگه طلاق نده او تصریحن به احسان رها کن به نیکی چرا؟ به جهت اینکه اگر دو مرتبه طلاق بدهی طلاق سوم باشد دیگه قابل رجوع نیست بنابراین فامساکن به معروف او تصریح به احسان میخورد به مطلقه ای که دوبار طلاق داده شده ما از این آیه استفاده میکنیم که طلاق باید جدا باشد از طلاق مرتان مرتان بعد مره باید باشه شما که در مدرسه واحد بگید انت طالقان سلاسن این که مرتان بعد مره نیست که از طلاق مرتان به قول شیخ مفید المرتان مرتان بعد مره مرتان بعد مره است طلاق در مدرسه واحد مرتان بعد مره نیست حالا یک سؤال میکنم اگر آسر جعفر جواب دادی جایزه بهت میدم اون کدومه؟ ممکنه بگید چرا؟ در مدرسه واحد دیگه انته طالقان یه چپخ میکشه انته طالقان یه قلیون میکشه انته طالقان یه شربت میخوره این که مرتن بعد مره است بگید شما باید فرق شما باید فرق بگذاره که بگید انت طالقون سلاسن بر اما نخی انت طالقون بعدن انت طالقون بنت طالقون این که آیان شامله جوابش این است که الطلاق فرق و زواج بگو شما گفته انت طالقون این مطلقه شد طلاق دوم موضوع ندارد که طلاق دوم کله طلاق میدی؟ کله طلاق میدی؟ زن منکوه را طلاق میدهند این که منکوه نیست که این خود به خود دلیل بر بطلانشه طلاق این است که اون رابطه را قطع کنی شما گفته انت طالقون رابطه را قطع کردی دیگه رابطه این است که دو مرتبه میگید انت طالقون انت طالق بنابراین این آیه هم میتواند دلیل بر بطلان طلاق عرض کنم سلاسن باشه البته تاریخ مسئله را عرض کنم تا زمان پیغمبر اکرم سه طلاق یک طلاق بود زمان خلیفه اولم سه طلاق یک طلاق بود زمان خلیفه دومم تا سال ششم سه طلاق یک طلاق بود اما از زمان طریق فریقه دوم سال هفتم اجتهاد کرد گفت حالا که مردم عجله می کنن ما هم گوشمار بدیم حالا که مردم خودشون عجله می کنن میخوان زنشون را سه طلاقه کنن که ما هم همراه باشیم. گفت من بعد این سه طلاق بودن در مجلس واحد حکم سه طلاق را داره. از آن زمان این بدعت آمد در میان فقها. این یه مسئله است که همه آقایان بر این معتقدن. بعد میگد عرض کنم عمر ابن خطاب چنین گفت، گفت حالا که مردم خودشون چهار اسباب سوی این بدتر میروند، پس ما هم اینها را عرض کنم، اینها که معتقد نیستن از این فرصت استفاده کنن، ما هم حکمشان را امضا کنیم. سه طلاق شد، یک سه طلاق شد، همان سه طلاق برخلاف آیه کریمه. بقیه بحث ما انشاءالله فردا. آقا یعنی هر نفر یکی بردارید، ما صد نسخه بیشتر چاپ نکردیم، هر آقای یک نسخه برداره انشاءالله.